سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. الیس ویلز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب و مرکز آسیا، بر تامین شفافیت آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده و کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید بیش از 900 نفر را به اتهام تقلب و جرایم انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه سید سمی عباس با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. سفارت امریکا در رابطه با انتخابات افغانستان اعلامیه نشر کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار امروز لغمان 30 نفر کشته و زخمی شدند. معاون رئیس جمهور امریکا با مقامات دیگر این کشور در انقره خواهان آتش بس در شمال شرق سوریه می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تفصیل خبرها را میشنوید. سفارت امریکا در کابل اعلامیه نشر کرده و از برگزاری انتخابات افغانستان استقبال کرده و از کارگران تقدیر کرده است که در روز انتخابات و در رابطه با انتخابات کار کردند. سفارت امریکا در اعلامیه خود همچنان از حکومت و مؤسسات دولتی خواسته است که در رابطه با انتخابات شفافیت را حفظ کنند و هر نوع حمله‌ای که در روزهای انتخابات بر کارگران و یا بر مناطق محل‌های انتخاباتی شده محکوم کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار امروز لغمان 30 نفر کشته و زخمی شدند. سخنگوی وزارت نصرت رحیمی بر رادیو آزادی گفت در بین قربانیان بسیار افراد ملکی شاملند. او گفته است یک مسجد، یک مدرسه کاملا تخریب شده. متاسفانه در این حمله مطربم یک طفل کشته شده و 21 تن دیگر زخمی‌اند. همچنان 2 سرباز امنیتی کشته و 6 تن آنها مجروح شدند. انفجار امروز در پیشروی قماندانی امنی ولسوالی علیچنگ ولایت لغمان صورت گرفته. به گفته مقامات امنیتی اکثریت اطفال زخمی شده کسانی هستند که در نزدیکی قماندانی امنیت در یک مسجد مشغول درس بودند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. اداره کمک به اطفال ملل متحد یونیسف میگوید در افغانستان بیش از 2 میلیون طفل افغان به خاطر عدم دسترسی به مواد خوراکی سالم به سوء تغذیه مبتلا شدند. متخصص سوء تغذیه در این اداره زکیه معروفی امروز به رادیو آزادی گفت این اطفال کمتر از 5 سال عمر دارند.
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوء تغذیه حاد رنج میبرند و در این جمله 600,000 از اینا سوء تغذیه حاد شدید دارند.
این خبرها در حال نشر می شود که امروز 16 اکتبر روز بین المللی مواد غذایی در جهان نامیده شده است. کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا مرض فلج اطفال در مناطق ناامن افغانستان نیز انجام می شود. مسئولین وزارت صحت افغانستان می گویند در این دور کمپاین در 32 ولایت افغانستان 8.5 میلیون طفل کمتر از 5 سال واکسین می شود. این مسئولین در سال جاری مجموعاً 17 مورد بیماری پولیو را در افغانستان ثبت کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس با وزیر خارجه این کشور مایک پامپیو و مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین امروز در انقره خواهان آتش بس در شمال شرق سوریه خواهند شد. این در حالی است که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است که پیشنهاد آتش بس را هرگز قبول نخواهد کرد. دفتر معاون رئیس جمهور آمریکا در اعلامیه گفته است که مایک پنس روز 7 اکتبر یعنی فردا با اردوغان ملاقات میکند و در مورد آتش بس فوری و شرایط مذاکرات در این مورد صحبت خواهد کرد. در همین حال سخنگوی ریاست جمهوری روسیه دیمیتری پیسکوف امروز از مسکو در یک کنفرانس تلفنی در مورد عملیات ترکیه در سوریه با خبرنگاران صحبت کرد. او میگوید ما به حق ترکیه برای تامین امنیتش احترام میگذاریم، اما انتظار داریم این عملیات نظامی هم به اهداف دفاعی و امنیتی در ارتباط باشد. همین طور که رئیس جمهور روسیه در صحبت تلفنی گفت امیدوار است که این عملیات بر روند سیاسی سوریه مانع ایجاد نکند و آن را تخریب نکند. این 8 روز آغاز عملیات نظامی ترکیه علیه قوای گروه دموکراتیک سوریه در شمال سوریه می باشد. در نتیجه این عملیات دست کم 190 هزار نفر از شمال سوریه به فرار مجبور شدند. رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان در آستانه تجلیل از 25 سالگی قانون اساسی این جمهوری آسیای میانه عفو عمومی را به پارلمان پیشنهاد کرد که به تقریبا 30 هزار نفر به شمول اتباع خارجی ارتباط میگیرد. نظر به پیشنهاد رئیس جمهور رحمان که امروز 16 اکتبر در صفحه اینترنت وی درج شده، بیش از 3 هزار متهم از بازداشتگاه ها رها می شوند و 5 هزار نفر دیگر که احکام جزایی آنها حبس را در بر نمی گیرد عفو می گردند. نظر به این پیشنهاد، تحقیقات در مورد 2 هزار نفر دیگر متوقف می شود و مدت حبس تقریبا 20 هزار نفر دیگر کوتاه می شود. علاوه بر آن، زنانی که به جرایم وزنین دست زده و بیش از 12 سال در زندان بودند، محبوسین مرد بیش از 70 ساله و تمام اتباع خارجی از حبس رها می شوند. و رهبر کره شمالی با اسب بلندترین کوه این کشور رفت. رسانه های دولتی این کشور امروز 16 اکتبر تصاویر کیم جونگ اون را که بر اسب سفید سوار است بر کوه به نام پکتو بلند می شود نشر کردند. رسانه های دولتی از قبل طرفداران کیم گفتند که رهبر کره شمالی پلان عملیات کلان را دارد، ولی در این مورد جزئیات داده نشده است. حرکت کیم یعنی رفتن با اسب به قله این کوه در تاریخ انقلاب کره یک اقدام بسیار با ارزش به شمار می رود. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. الیس ویلز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب و مرکز آسیا تصمیم کمیسیون انتخابات برای شمارش تنها آرای معتبر دارای اطلاعات بایومتریک را گام مثبت دانسته است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. برخی آگاهان به این باور هستند که آمریکا تلاش دارد تا برایند انتخابات ششم میزان شفاف و عادلانه باشد،
مخصوصا در آستانه قضایای مهم افغانستان، هم بحث انتخابات و هم بحث آغاز مجدد روند سال. امریکا علاقمند است که در قضایا دخیل باشه. ما فکر
فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان بود. گفتگو با خانم کوفی را در جریان برنامه میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بیش از 900 نفر در پیوند به تقلب و جرایم انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی شدند.
907 مورد دیگر افرادی هستند که به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند.
24مین نمایشگاه محصولات زراعتی در کابل گشایش یافت.
اینجا گودی دستکش و یک میز دوگام داریم که در او است مساله است، توت است، مرچ است، پودینه است، همی چیزا است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک در این مجله آزادی مرام کری میکنم. معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور جنوب و مرکز آسیا به دنبال دیدار با رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان بر رعایت استقلالیت این کمیسیون‌ها و تأمین شفافیت آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده. الیس ویلز در صحبت با نمایندگان رسانه‌ها تصمیم کمیسیون انتخابات برای شمارش تنها آرای معتبر دارای اطلاعات بایومتریک را گام مثبت دانست. او با نمایندگان رسانه ها امروز در سفارت آمریکا در کابل دید. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی میگوید آمریکا و جامعه جهانی از انتخابات شفاف ریاست جمهوری در افغانستان حمایت میکنند. خانم ویلز روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت کارکرد کمیسیون انتخاباتی را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ستایش میکند. او بر استقلالیت این کمیسیون ها و عدم مداخله در کار آنها تاکید کرد. خانم ویلز با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، اعضای کمیسیون های انتخابات و ناظران مستقل انتخابات در کابل دیدار کرده است. او به دنبال این دیدارها به خبرنگاران گفت وی می گوید من بر تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی برای رهبری مستقلانه و به دور از فشار و مداخله ای روند انتخابات تاکید کردم. من از تایید مجدد پالیسی کمیسیون انتخابات برای شمارش تنها آرای دارای اطلاعات بیومتریک استقبال می کنم. من ادامه نگرانی ها در مورد تقلب احتمالی را یادآور شدم و از کمیسیون های انتخاباتی خواستم که با انتشار شفاف و منظم اطلاعات درباره سوال های مطرح درباره نگرانی ها اعتماد بر روند انتخابات را افزایش دهند. این امر شامل اطلاعات دقیق درباره شماره دقیق مراکز رای گیری می شود که در روز انتخابات باز یا بسته بودند. این دیپلمات ارشد آمریکایی ولز همچنان بر نقش آمریکا در خصوص تامین صلح پایدار در افغانستان تاکید کرد و گفت که کشورش برای برقراری ثبات در افغانستان با افغان ها کار می کند. خانم ویلز با شماری از فعالان حقوق زن در کابل نیز دیدار کرد و با آنها اطمینان داد که دستاوردها در خصوص تامین حقوق زنان در گفتگوهای صلح مسنون خواهد بود. ارگ روز گذشته در یک خبرنامه نوشته بود که رئیس جمهور غنی در ملاقات با معاون وزارت خارجه آمریکا گفته است که باید به فیصله کمیسیون مستقل انتخابات احترام گذاشته شود و هیچ یک از نامزدان قبل از وقت اعلام پیروزی نکنند.
در کنار آلیس ویلز، تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد و سایر نماینده های جامعه بین المللی امروز در کابل با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری دیدار کردند و در اعلامیه‌ای که از سوی یونما نشر شده گفته شده که همه آنها روی اهمیت کار شفاف و بی‌طرفانه کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی با حمایت کامل جوانب زیر دخل تاکید ورزیدن. همچنان شمار از آگاهان به این باور هستند که از سرگیری گفتگوهای احتمالی صلح و تامین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از اجندای اصلی بحث آلیس ویلز با رهبران حکومت وحدت ملی و اعضای کمیسیون انتخاباتی بوده است. فوزی کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان میگوید که امریکا تلاش دارد تا برایند انتخابات ششم میزان شفاف و عادلانه باشه. همکارم نسیم شفق با خانم کوفی مصاحبه ای را انجام داده که با هم میشنویم.
خب در این شک نیست که افغانستان هنوز هم از مهمترین بخش سیاست خارجی دولت امریکا را تشکیل میده و مخصوصا در این آستانه قضایای مهم افغانستان هم بحث انتخابات و هم بحث آغاز مجدد روند صلح امریکا علاقمند است که در قضایا دخیل باشه. ما فکر میکنم در بحث کمیسیون های انتخاباتی ما شما شاهد بودیم که بارها صحبت به این مورد شده که کمیسیون ها باید اطمینان حاصل کنند که شفافیت تضمین میشه و در نتیجه شفافیت یک کاندید به اصطلاح رایش اعلان میشه.
بله خانم کوفی، تجربه وجود دارد در سال 2014 زمانی که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به بنبست رفت، با آقای کری که وزیر خارجه آمریکا بود به کابل آمد و یک حکومت وحدت ملی برایند سفر از او بود. حالا مردم به نحو نگرانی داره که حالا هم پروسه انتخابات است و این بار خانم ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا به کابل سفر کرده، چون این چیز را شما فکر میکنین؟
ما فکر نمیکنم. البته در اون زمان یک ضرورت بود، در سال 2014 افغانستان در لبه بحران قرار داشت و ضرورت بود که تیمای انتخاباتی از موقف خود کنار بیاین و یک حکومت ائتلافی به اصطلاح شکل بگیره. من فکر میکنم این بار تمام اقدامات لازم تا حد زیاد گرفته شده و کاندیدا دخیل هستن در پروسه شمارش آرا که اطمینانشون حاصل شوه. من فکر نمیکنم که این بار باز امریکایی‌ها یا کس دیگه پادرمیانی برای ساختن حکومت داشته باشند.
سفر خانم ویلز به کابل تا حد رکرب داره با مسائل انتخاباتی، چی فکر میکنین که تأثیر گذاریش بر شفافیت انتخابات خواهد شد؟
من فکر میکنم که جامعه جهانی یک مکلفیت داره و اون مکلفیت سالیست که پول میپردازن و بیشترین پول هم اتفاقا دولت ایالات متحده آمریکا بر انتخابات پرداخته. اینا باید اطمینان حاصل کنن که نگرانی های کاندیدا شنیده میشن و با اون نگرانی ها جواب معقول و منطقی و مسئولانه توسط کمیسیون های انتخاباتی داده میشن و اون نگرانی ها در روند شمارش آرا در نظر گرفته میشن. فکر میکنم دولت ایالات متحده آمریکا شاید علاقمندیشی باشه که کمیسیون های انتخاباتی مسئولانه برخورد کنن، رای واقعی را نتیجهش بیرون کنن و در نتیجه رای واقعی هر که برنده باشه باز او یک بحث کاملا متفاوت است.
فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر در مورد نشست خبری امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان جزئیات خواهیم داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بیش از 900 نفر به اتهام تقلب و جرایم انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان ایره گفته که فیصله های کمیسیون های ولایتی این کمیسیون زمان نهایی است که استیناف خواهی صورت نگرفته باشه. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل پیشکش میکنه.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به روز چهارشنبه آماری افرادی را با خبرنگاران در میان گذاشتند که به اتهام تقلب و جرایم انتخاباتی در روز انتخابات ریاست جمهوری به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. این کمیسیون که به روز سه‌شنبه بر روند بررسی تمام شکایات ها پایان داد، به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که صدها نفر به اتهام تقلب و جرایم انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. دین محمد عظیمی معاون این کمیسیون میگوید
907 مورد دیگر افرادی هستند که به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند که اینا هم کسانی بودند که با انتخابات تقلب یا جعل معرفی شدند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در جمع افرادی که به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند، اعضای کابینه حکومت نیز شاملند. بر بنیاد معلومات این کمیسیون، 4528 شکایت در پیوند به روز انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در 34 ولایت به ثبت رسیده است. مسئولان این کمیسیون میگویند تا به حال 4362 شکایت از 32 ولایت به مرکز انتقال یافته و روند فیصله آنها نیز آغاز شده است. 1780 شکایت دیگر نیز به دلیل بی‌بنیاد بودن رد شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان میگوید که آرای 77 محل رای‌دهی که در روز انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بسته اعلان شده بود باطل شده است. قاسم الیاسی منشی این کمیسیون درباره فیصله های کمیسیون های ولایتی چنین میگوید:
فیصله های کمیسیون های ولایتی تنها در صورت نهایی است که استنافخایی نشده باشد، یعنی از زمانی که ابلاغیه به دست شاکی و به دست مشتکاله، یعنی کسی که علیه از او شکایت شده رسیده باشد، تا 3 روز را اونا حق دارند استنافخایی بکنند.
بر بنیاد اطلاعات کمیسیون شکایات انتخاباتی، بیشتر شکایت ها در ولایت‌های کابل و هرات به ثبت رسیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اما طور که در خبرها هم شنیدید، امروز 16 اکتبر برابر است با روز جهانی غذا. این در حال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید سال گذشته حدود 2 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان به علت عدم دسترسی به غذای صحی با سوء تغذیه روبرو شدند. به گفته این اداره، از این میان 600,000 کودک با تهدید جدی و تا خطر مرگ مواجه هستند. همکارم نسیم شفق در این مورد گزارش داره که با صدای گریان یک کودک آغاز میشه.
الیاس کودکی که از سوی تغذیه رنج میبرد و در حال حاضر در یکی از شفاخانه های شهر کابل بستر است. سنگر بی بی مادر او میگوید که الیاس در یک روستای ولایت لغمان به دنیا آمده که باشنده های آن به علت ادامه جنگ در فقر و غربت به سر میبرند.
الیاس از زمان تولدش با چنین وضعیت مواجه بود. زمانی که در لغمان نزد دکتر مراجعه کردیم، دکتر گفت که مادرش باید برای شیر بدهد. حالا او را اینجا آوردیم.
مادر الیاس میگوید که کودک دیگرش نیز با سوی تغذیه روبرو است و حالت کودکان نرمال را ندارد. بر علاوه الیاس، کودکان زیادی در افغانستان با سوی تغذیه روبرو هستند و در حالت سخت بسر میبرند. صندوق وجهی کودکان سازمان ملل یا یونسف میگوید که سالانه حدود 2 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان به علت نداشتن دسترسی به غذای مناسب با خطر جدی سوء تغذیه روبرو می باشند. زکیه معروف متخصص بخش غذای یونسف در افغانستان میگوید که سوء تغذیه اطفال در این کشور آنان را سخت نگران کرده است.
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوی تغذیه حاد رنج میبرند و در این جمله 600 هزار از اینا سوی تغذیه حاد شدید دارند. ای به این ماناست که این طفلا به یک حالت این داشته باشند که به حساب ذوب عضلی نامیده میشه، به این مانا که به سوی تغذیه که به شکل پوست و استخوان است و اینا از نظر صحی در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند.
خانم معروف میگوید که اگر ادارات و نهادهای مرتبط به این موضوع رسیدگی نکنند، این کشور در آینده با فاجعه بشری روبرو خواهد شد. 16 اکتبر در تمام جهان به حیث روز جهانی غذا شناخته شده و در کشورهای گوناگون به این مناسبت نشست‌ها نیز راه اندازی می شود. نگرانی ها در مورد سوء تغذیه کودکان در افغانستان در حال ابراز می شود که به اساس آمار وزارت اقتصاد این کشور در حال حاضر 55% باشندگان افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. در این حال همایون لودین رئیس بخش سوء تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که مراکز درمان سوء تغذیه کودکان در این کشور حالا افزایش یافته است.
به خاطر اینکه ما بتانیم تمام واقعات سوء تغذیه را با وقت تشخیص کنیم و تداوی کنیم، 900 مرکزی که خدمات تداوی سوء تغذیه را عرضه میکردن، این ما با 13% مراکز تداوی سوء تغذیه ارتقا دادیم که مجانی برایشان خدمات تداوی سوء تغذیه عرضه میکنند.
ادامه درگیری ها، مشکلات اقتصادی، پایین بودن سطح دانش، فقر و عدم آگاهی خانواده ها از عوامل عمده سوء تغذیه کودکان در افغانستان پنداشته می شود. حتی در برخی از گزارش ها پیش از این تذکر یافته که برخی افراد در افغانستان در 24 ساعت یک بار غذا صرف می کنند، غذایی که غیر صحی و بی کیفیت دانسته شده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 24مین نمایشگاه محصولات زراعتی در کابل امروز گشایش یافت. جزئیات از این تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، معاونش مایک پنس و وزیر خارجهش مایک پومپیو را به انقره میفرستد تا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواهان آتش بس در سوریه شوند. این در حالی است که اردوغان گفته است هرگز دستور آتش بس در سوریه را نخواهد داد. امروز 8مین روزه عملیات تهاجمی سوریه در ترکیه در شمال سوریه است که علیه کردهای ملیشه صورت گرفته. زرغونه منگل جزئیات بیشتر داره.
رئیس جمهور امریکا، معاونش، ارشدترین دیپلماتش و مشاور امنیت ملیش را به انقره می فرستد تا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حال خواهان آتش بس در سوریه شوند که اردوغان گفته است هرگز در سوریه آتش بس نمی کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، یک روز قبل از این گفت به تاریخ 7 اکتبر با اردوغان دیدار می کند و تعهد امریکا را در مورد رسیدن به یک توافق فوری آتش بس به وی اراحه می دارد. قرار است پنس را در این سفرش به انقره مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ همراهی کند. رئیس جمهور اردوغان که دیروز در آذربایجان بود، حین ترک باکو در راه انقره به خبرنگاران گفت امریکا به ما میگوید آتش بس کنید، ولی هرگز آتش بس نخواهیم کرد. دیدار هیئت امریکایی از انقره دو روز بعد از آن صورت میگیرد که ترامپ تحریمات را بر سی وزیر کابینه ترکیه به شمول وزیر دفاع اولوسی اکار وضع نموده و تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد ترکیه به امریکا را افزایش داد، اقداماتی که دموکرات ها و جمهوری خواهان در ایالات متحده وعده تشدید آن را در برابر ترکیه دادند. سناتور لنزی گراهام جمهوری خواه گفته است اعضای کنگرس امروز بسته از اقدامات علیه ترکیه را اراحه می کنند. رئیس جمهور امریکا هفته گذشته اعلان خروج نیروها از سرحدات سوریه با ترکیه را کرد و در اعلامیه گفت ایالات متحده در پلان عملیات تهاجمی انقره در سوریه مداخله نخواهد کرد. حدود 1000 نیروی امریکایی در سوریه که در مناطق شمالی مستقر بودند به محلات دیگر این کشور مستقر شدند. بعد دنبال آن ملیشه‌های بر رهبری کردها در سوریه به توافق با حکومت سوریه علیه قوای ترکی رسیدند. روسیه به نوبه خود گفته است اجازه برخورد میان نیروهای حکومتی سوریه و ترکیه را نمی دهد. نماینده خاص کرملین برای سوریه گفته که چنین درگیری بین سوریه و ترکیه کاملا غیر قابل قبول است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
همانطور که پیشتر هم گفتم 24مین نمایشگاه محصولات زراعتی در کابل گشایش یافت. وزارت زراعت افغانستان میگوید هدف از برگزاری نمایشگاه بازاریابی برای محصولات داخلی افغانستان است. همچنان دهقین که محصولات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند خواستار حمایت و همکاری حکومت در بازاریابی تولیدات زراعتی شدند. جاوید حسن زاده جزئیات می‌دهد.
بیست و چهارمین نمایشگاه محصولات زراعتی در کابل. سوریا شاگرد صنف پنجم مکتب است. او به نمایشگاه محصولات زراعتی در بادامباغ کابل آمده است و میگوید امیدوار است که در آینده تاجر بزرگ شود.
به خاطر آمدیم که پول پیدا کنیم. اینجا گودی دستکش و یک میز دوگام داریم که در او است مسال است توت است توت است و مرچ است پودین است همی چیزا است.
در این نمایشگاه کشاورزان از کابل و مناطق مختلف 34 ولایت افغانستان محصولات خود را به نمایش گذاشتند تا به محصولات خود بازاریابی کنند. محمد نظری از بامیان به این نمایشگاه آمده است. او قروت و روغن زرد خانگی خود را برای فروش به نمایش گذاشته است. او میگوید این گونه نمایشگاه ها می تواند به رشد اقتصادی دهقانان کمک کند.
هر چیزی زود از این نمایشگاه برگزار شود خوش استیم. میاییم در قدم اول از دولت همی خواهش ماست که یک صلح سرتاسری در افغانستان رای ما هم باشه. ما هم زیر رای یک زیر مشکل داریم دیگه.
وزارت زراعت افغانستان میگوید برای اینکه 60% قوای کاری در افغانستان در بخش زراعت مشغول است و بخش بزرگ صادرات کشور را محصولات زراعتی و حیوانی تشکیل می‌دهد، پس نیاز است تا برای محصولات در داخل و خارج کشور بازار فروش داشته باشند. حشمت‌الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت در افتتاحیه این نمایشگاه گفت که هدف اصلی این نمایشگاه بازاریابی برای محصولات زراعتی است.
نمایشگاه امروز ما فصل خزان است. اینجا دهقانان، تاجران و سکتور خصوصی حضور دارند. محصولات در 161 غرفه به نمایش گذاشته شده است. سکتور خصوصی و تجار می آیند و با دهقانان قرارداد می بندند تا آن اندازه محصولاتی را که به آن نیاز دارند از آنان خریداری کرده و آنها نیز برای پروسس و فروش آن کار می کنند.
آقای غفوری میگوید وزارت زراعت در نظر دارد تا صادرات میوه تازه و سبزیجات را به کشور قزاقستان آغاز کند و موانع را از سر راه تجار بردارد که آنها در بخش صادرات محصولات زراعتی با آن روبرو هستند. نمایشگاه زراعتی بادامباغ برای 4 روز برگزار شده. وزارت زراعت امیدوار است که از طریق راه اندازی چنین نمایشگاه ها در سالهای جاری بیش از 100 میلیون افغانی تجارت داشته باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدارم.